ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 29 اسفند سال 1394 هجری شمسی، برابر 19 مارس سال 2016 میلادی، در این 65 سال روز ملی شدن نفت تنها 12 ساعت داریم تا نوروز و سال نوی خورشیدی. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا. بهروز کارونی.
سلام بکتاش عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. انفجاری انتحاری در روز شنبه در نزدیکی میدان تقسیم در استانبول ترکیه موجب کشته شدن دست کم 5 تن از جمله بمبگذار شده است. وزیر بهداشت ترکیه میگوید در این حادثه 36 تن نیز زخمی شدند که حال 7 تن از آنان وخیم گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، انفجار در خیابان استقلال و در منطقه توریستی و یکی از مراکز اصلی خرید در شهر استانبول رخ داد. هفته گذشته انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در مرکز آنکارا موجب کشته شدن 37 تن شد. دولت ترکیه اعلام کرد پیکاکا مسئول حمله در آنکارا بوده است. اما گروه بازهای آزادی کردستان روز پنجشنبه با انتشار بیانیه مسئولیت انفجار در آنکارا را بر عهده گرفت. این گروه اعلام کرد برای انتقام کشته شدن 300 کرد به دست نیروهای ترکیه این حمله را انجام داده است. این گروه از حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا انشعاب کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع رسمی در ترکیه نوشت که شواهد جدید نشان می‌دهد که عامل حمله انتحاری روز شنبه در استانبول ممکن است از سوی گروه خلافت اسلامی یا حزب کارگران کردستان یا پیکاکا مأمور شده باشد. در همین حال حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه، تشکل عمده حامی کردها در این کشور، در بیانیه اعلام کرد که همچون حمله هفته گذشته آنکارا، انفجار استانبول یک حمله تروریستی بود که مستقیما غیر نظامیان را هدف قرار داد. این بیانیه گفت هر کسی پشت این حمله باشد، اقدامش غیر قابل قبول و غیر قابل گذشت است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجار روز شنبه در استانبول را بر عهده نگرفته است. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه 5 تن به زن ارتباط با حمله انتحاری هفته گذشته در آنکارا بازداشت شدند. دادگاه بازداشت شدگان را به اقدام علیه تمامیت ترکیه و شهروندانش متهم کرد. محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران به خبرگزاری فارس گفت که یکی از حادثه دیدگان انفجار بازار تهران روز شنبه درگذشت. به گفته ی آقای شهریاری این زن 44 ساله از ناحیه پا، دست و شکم دچار جراحات شدید شده بود و از روز چهارشنبه در بیمارستان سینای تهران بستری بود. روز چهارشنبه در یک پاساژ 3 طبقه طلافروشی در بازار تهران انفجاری رخ داد و در این حادثه 39 تن زخمی شدند. حسین ساجدینیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ روز چهارشنبه به خبرنگاران گفته بود شواهدی وجود دارد که دلیل انفجار مواد منفجره مربوط به مراسم چهارشنبه سوری نبوده است. با این حال حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی روز چهارشنبه گفته این انفجار احتمالاً بر اثر مواد شیمیایی صورت گرفته و یک مظنون در همین ارتباط بازداشت شده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه اعلام کرد توافق ترکیه و کشورهای اروپایی برای کنترل موج فزاینده ورود مهاجران به اروپا گامی مهم است و واشنگتن از آن استقبال می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا جمعه شب در بیانیه اعلام کرد هر گونه رفتاری با پناهجویان باید منطبق با قوانین بین‌المللی و اتحادیه اروپا باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به آنچه سخاوت ترکیه در پذیرایی از 2,700,000 پناهجوی سوری مینامید اشاره کرد و تلاش‌های این کشور را ستود. در اساس توافقی که روز جمعه میان سران 28 کشور اتحادیه اروپا و ترکیه صورت گرفت، از روز اول فروردین ماه تمام مهاجرانی که به شکل غیرقانونی از طریق ترکیه وارد یونان شوند به ترکیه بازگردانده خواهند شد.
با سپاس از بهروز کارونی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. انفجار انتحاری در ناحیه مرکز استانبول.
به اولیچسه kaymakamlığı önünde bugün öğlenden önce bir canlı bomba kendini patlatarak 3 vatandaş.
به گفته فرماندار استانبول بمب گذاری انتحاری حوالی ظهر امروز با منفجر کردن خود دست کم 4 تن را کشت. در خصوص تحولات ترکیه با یک روزنامه‌نگار و یک استاد دانشگاه گفتگو می‌کنیم.
مسعود.
مخالفت‌های مقامات جمهوری اسلامی با جشن‌ها و آیین‌های نوروزی.
مسئولان جمهوری اسلامی با دید و انگیزه سیاسی هم نمیتوانند با سنت‌ها و آیین‌های ایرانی سازگاری داشته باشند.
در سال‌های اخیر هم حاکمیت تندروها سبب شده تا این مقابله با آیین‌های ایرانی شدت بیشتری پیدا بکنه.
توافق اتحادیه اروپا و ترکیه برای کنترل سیل مهاجران به اروپا.
علارغم بدی وضع حقوق بشر در ترکیه، ولی به معنای نیست که اگر پناهنده‌ای به ترکیه برگردانده بشه حتما کار اون پناهنده به زندان می‌انجامد.
این گزارش‌ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. در حالی که مقامات رسمی در ترکیه میگویند عامل انتحاری انفجار امروز در استانبول ممکن است مرتبط با گروه حکومت اسلامی داعش یا حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا باشد، مقامات کشورهای مختلف از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به استانبول سفر کرده این اقدام را محکوم کردند. در ارتباط با انفجار انتحاری امروز در ناحیه مرکزی و یکی از مراکز خرید و توریستی شهر استانبول که دست کم 4 کشته و به علاوه خود مهاجم انتحاری که او هم با منفجر کردن خود کشته شد و سبب کشته شدن 4 تن شد، مجموعاً 5 کشته این انفجار بر جای گذاشته و حدود 36-7 تن زخمی. قدیر گلکاریان استاد دانشگاه در بخش ترکنشین جزیره قبرس همراه ماست. آقای گلکاریان، ترکیه طی هفته‌های گذشته با انفجارها و بمب‌گذاری‌های مختلفی مواجه بوده. از یک سو بحران سوریه این عوامل ناآرامی وضعیت ترکیه ارزیابی شده، از سوی مسئله کردها است و از طرف دیگه هم سیاست‌های اردوغان مورد انتقاد قرار داره. چگونه است؟ شما چه تحلیلی دارین از وضعیت جاری ترکیه؟
البته عملیات انتحاری امروز رو علارغم این که هیچ گروه یا سازمانی بر عهده نگرفته، میشه در جریان عملیات گروه شورشی پکاها در ترکیه برشمرد. چرا که عملیات انتحاری و بمبگذاری های صورت گرفته در ماه های اخیر هم از سلطان احمد، آنکارا و امروز هم که در خیابان استقلال اتفاق افتاد، از نظر ماهیتی و نوع عملیات شبیه به هم هست و نشان از انتقام جویی های گروه های کرد داره. البته این رو بایستی عرض بکنم که این عملیات گرچه در حقیقت انسان‌های بیگناه رو مورد هدف قرار داد، منتها در سه جنبه مورد نظر هست که بایستی ارزیابی بشه و اگر از این دیدگاه ما بخوایم که بررسی بکنیم، دلایل اتفاقات افتاده شده رو هم میتونیم درک بکنیم. یکی این که ایجاد فضای ناامن سیاسی اجتماعی و تاثیرگذاری منفی که بر ساختارهای اقتصادی ترکیه خواهد گذاشت، یکی از اهداف گروه‌های مبارز بر علیه دولت ترکیه است. دوم این که الغای این قضیه که روند صلح میان کردها و دولت که از اوائل سال 2015 به بایگانی سپرده شده، میخواد نشون بده که سیاست غلطی بوده و ملت دولت ترکیه باید متوجه این قضیه بشن. و سوم هم اگر ماجرای دو روز پیش رو در ترکیه بررسی بکنیم که احزاب مخالف و همچنین احزاب مقتدر یعنی آک پارتی و جمهوری خلق و حتی حرکت ملی پیشنویس طرحی رو آماده کردن که بر اساس اون مسئولیت سیاسی نمایندگان برداشته بشه، که این در واقع حرکتی است بر علیه نمایندگان منصوب به حزب دموکراتیک خلق‌ها، که اگر این طرح به تصویب برسه، میتونه که تمام نمایندگان احزاب یاد شده رو زیر فشار قرار بده. در نتیجه میشه گفت که ارزندام قدرت نظامی در برابر قدرت سیاسی کردها رو میشه از این دیدگاه هم در نظر گرفت. بنابراین در واقع اینطوری میشه نتیجه گرفت که در حقیقت انفجارهای امروز از سوی گروه‌های منشعب از پکاکا که به نام کاجکا یا همون جنبش انقلابی میهن‌پرست کردها و یا گروه تاکم و بازهای آزادی کردستان هستند، احتمالاً این رو انجام داده باشند که همون عرض کردم در ابتدا نوع عملیات شبیه به عملیات‌های قبلی است که در آنکارا و در سلطان احمد اتفاق افتاده.
با توجه به اینکه اکثر حملات یا شاید بشه گفت تمام حملاتی که انتحاری بودن افراطیون اسلامی اونها رو صورت میدادن، آیا موردی بوده که کردها یا گروه‌های کرد هم حملات انتحاری صورت داده باشند؟
البته دفعه قبل هم آنکارا رو اگر مستحضر باشید، گروه تاک همون بازهای یا شاهین آزادی کردستان این رو بر عهده گرفت و قبل از اون نشانه هایی رو ادعا می شد که نشانه هایی از داعش هست، منتها بعد اینا بر عهده گرفتن. این عملیات هم دقیقا مشابه همون است. اگر ادعای استانداری استانبول رو هم در نظر بگیریم که امروز ادعا کردند که هدف این بمب‌گذار هم در واقع ساختمان فرمانداری استانبول بوده، منتها با توجه به پیشبینی هایی که شده است و احساس می شد به وسیله دوربین های مخفی که این اتفاق قابل پیشبینیه، این فرد عجولانه این کار رو انجام داده و به نظر می رسه که در روزهای آتی با مشخص شدن هویت این انتحار کننده هم مشخص خواهد شد. به نظر می رسه که این در واقع به عملیات از سوی کردهای ترکیه است، چرا که آقای جمال بایک رهبر همون کاجکا چند هفته پیش هم اعلام کرده بود که ما تا تابستان جبهه نبردمون رو با دولت بعد از حملاتی که در جنوب شرقی ترکیه انجام داده به تمام کشور گسترش خواهیم داد، توسعه خواهیم داد. اگر تمام اینها رو در کنار هم قرار بدیم، به نظر میرسه که کار در واقع میشه گفت توسط مبارزین کرد ترکیه بوده.
آقای گلکاریان، با توجه به وضعیت جاری و این اتفاقات ناگواری که در ترکیه صورت گرفته، چه افقی رو می‌بینین در برابر ترکیه؟
البته هدف گروه مبارز کردها این هست که حکومت آک پارتی یا همون در واقع حکومت موجود دولت ترکیه رو ساقط بکنند. با توجه به شرایطی که بعد از این حوادث اتفاق افتاده، یعنی ناامنی اقتصادی و سیاسی و همچنین ناامنی اجتماعی که بعد این بمب‌گذاری ها اتفاق افتاده و همچنین واکنش هایی که سایر سفارتخانه های خارجی از جمله آلمان که در چند روز پیش حتی مدارسشون هم دستور داده که تعطیل بکنند و یا سفارت آمریکا تأکید کرده و یا سایر کشورها که اخیراً از حادثه امروز به بعد مدام تأکید میکنن که در حقیقت گردشگران یا برگردن و یا ترجیح ندن، این در واقع فشار عمده‌ای رو بر ساختار اقتصادی ترکیه وارد خواهد کرد که با شروع فصل در حقیقت گردشگری، شروع آغاز در حقیقت حرکت توریسم که منبع اصلی اقتصاد ترکیه است، با هدف قرار دادن این قضایا ترکیه رو در مخمصه شدید اقتصادی قرار خواهد داد. و در کنار این مستحضر هستی که هر کشوری اگر از نظر سیاسی ناامن باشه، از نظر اقتصادی هم ناامن خواهد شد، مسائل سرمایه گذاری در اون زیر شایبه قرار خواهد گرفت، مسائل دیگری هم که مترتب بر اقتصاد ترکیه و سیاست ترکیه است، این رو مورد در حقیقت تحت تأثیر منفی خود قرار خواهد داد و افق روشنی با این وضعیت دیده نمیشه.
سپاسگزاریم. قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه در قبرس بود.
این صدای رادیو فرداست.
در حالی که نزدیک به 12 ساعت با نوروز فاصله داریم، ایرانیان خود را در 4 گوشه جهان برای نوروز و سال نو آماده می کنند. اما نوروز برای بسیاری از ایرانیان که همواره با آیین‌ها و جشن‌های ویژه خودش برگزار میشه، برای مقامات جمهوری اسلامی مدت هاست که یکی از آیین‌های باستانی ایرانیان به شمار می‌رفته و به نوعی از دیدگاه آنها در تضاد با باورهای حاکمیتی و مذهبی بوده است و آنها کوشیدند که همواره آن را به نوعی از دیدگاه اصول مذهبی خود توجیه کنند. برخی مقامات جمهوری اسلامی چند دهه است که همواره روی خوش به این آیین‌ها و مراسم باستانی ایران نشان ندادند. وحید پوراستاد در همین زمینه گزارش می‌دهد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جواب استفتایی که از او پرسیده شده آیا چیدن سفره هفت سین در نوروز حرام است و جزو خرافات شمرده می شود یا نه، پاسخ می دهد فی النفس اشکال ندارد، هرچند این گونه امور جنبه مذهبی ندارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله خامنه ای همچنین 13 فروردین یا همان 13 بدر را حرام ندانسته، اما گفته چنین چیزی مبنای شرعی هم ندارد. آیت الله علی خامنه ای در ابتدای سال 1377 در شهر مشهد نیز جشن نوروز و برخی دیگر از جشن‌های کهن ایرانی همانند مهرگان و مردادگان را در خدمت به تعبیر او حکومت‌های استبدادی و سلطنت‌های پوسیده دوران جاهلیت ایران دانسته بود.
عید نوروز را اسلام گرفت، محتوای انسانی و اسلامی و معنوی به آن داد به مردم. ما ایرانی‌ها عید نوروز را دوست می‌داریم، آن را جشن می‌گیریم، اما جشن ما یک جشن سالم است. هر کدام از این مراسم قدیمی که اسلام برخورد می‌کند این جور برخورد می‌کند. البته بعضی از مراسم هست که قابل اصلاح نیست، مثلا اسلام درباره مراسم خرافی از روی آتش پریدن حرفی ندارد، تأییدی نمی کند.
حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر تاریخی و نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی که هم‌اکنون در آلمان ساکن است میگوید دلیل انتقاد برخی از روحانیون ایران با برخی از سنت‌ها و آیین‌های ایرانی به خاطر این است که آن را مخالف با ایدئولوژی سیاسی خود می‌بینند.
اصولا در جمهوری اسلامی با توجه به دیدگاه بسیار غلیظ اسلامگرایانه ای که هست و اسلام و دین وان یک ابزار ایدئولوژیک برای هویت بخشی به حکومت مطرح شده، مسئولان جمهوری اسلامی با دید و انگیزه سیاسی هم نمیتوانند با سنت ها و آیین های ایرانی صلاح سازگاری داشته باشند و تمایلی داشته باشند، برای اینکه اون رو مانند گذشته در تعارض با هویت دینی و با ایدئولوژی رسمی حکومتی خودشون میبینند.
علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی که هم‌اکنون در لندن ساکن است، هم عقیده با آقای اشکوری می‌گوید حاکمیت جمهوری اسلامی در سال‌های بعد از جنگ گرایش مردم به آیین‌های ایرانی را نوعی مقاومت مدنی در برابر باورهای سیاسی حاکم تلقی می‌کند.
روحانیون شیعه در سالهای قبل از انقلاب سعی می‌کردند برای ترویج آنچه که به عنوان باورهای اسلامی می‌شناختند تا حدودی بین باورهای شیعی و آیین‌های ایرانی نزدیکی ایجاد کنند. بعد از انقلاب هم در سالهای جنگ سعی می‌کردند از این عنصر به عنوان یک عامل تحریک ملی استفاده بکنند. اما در سالهای بعد از جنگ به دلیل اینکه گرایش مردم به آیین‌های ایرانی از دید حکومت نوعی مقاومت در برابر ایدئولوژی حاکم و در برابر تحمیل‌های سیاسی تلقی شد، به تدریج سعی کردند که جدا بکنند نگاه خودشون رو نسبت به آیین‌های ایرانی و در سال‌های اخیر هم حاکمیت تندروها سبب شده تا این مقابله با آیین‌های ایرانی شدت بیشتری پیدا بکنه و اون رو به عنوان نشانه از مقاومت مدنی مردم در برابر باورهای حاکم ارزیابی می‌کنند.
مصداق چنین گرایش‌های فکری در مقام‌های جمهوری اسلامی را می‌توان در گفته‌های برخی از روحانیون زینفوس در حاکمیت ایران همانند احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران پیدا کرد که از برخی آیین‌های باستانی و ملی به شدت انتقاد می‌کند و علناً علیه آن موضع می‌گیرد. صدای آیت‌الله احمد خاتمی در سال 1391.
اگر کسانی بخوان این نوروزو با سبقه دینیش فقط ببرن به سبقه ناسیونالیستیش، فقط ببرن به سبقه ملیگرائیش، این همون جشنهای 2500 ساله ننگین شاهنشاهیست. اونها در شأن ملت نیست. نوروز دینی آری، اما ادای دیگران رو در آوردن نادرست و غلط هست.
در چند دهه گذشته بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش کرده تا برخی از مناسبت‌های مذهبی را پررنگ و این روزها را جشن بگیرد. خیابان‌ها را آذین‌بندی و چراغانی می‌کنند، شربت و شیرینی پخش می‌کنند، اما در عید نوروز از مراسم‌های خاص و جشن‌های خیابانی دیگر خبری نیست. حسن یوسفی اشکبری، دینپژوه و پژوهشگر تاریخی ساکن آلمان:
اوایل بعد از انقلاب برخی از افراد تلاش میکردن که مثلا 20 بهمن رو به جای نوروز جا بزنن و بعد از طرف دیگر هم بعضی جشنهای مذهبی مانند 15 شعبان یا فرض کنید عید قدیر، این کاملا آگاهانه است که این سنت نوروز رو تحت شعاع سنت‌های اسلامی و جشنهای اسلامی قرار بدن و این تن دادن به نوعی اصرار و اجتناب ناپذیر بوده برای مسئولان جمهوری اسلامی، وگرنه اگر قدرت داشتن، توانش رو داشتن، قطعا به طور مطلق نوروز رو از رسمیت میانداختن و به عنوان یه جشن یا یه روز رسمی در تاریخ ایران هم به نظر من این رو نادیده میگرفتن.
مشکلات اقتصادی مردم و سختی‌های زندگی سال‌های اخیر در کنار نگاه خاص حاکمیت جمهوری اسلامی به آیین‌های باستانی ایرانی همانند نوروز موجب شده کمی از آن شور و نشاط عید نوروز به نسبت چند دهه گذشته کاسته شود. اما بسیاری از ایرانیان جدا از اینکه حاکمیت چه نگاهی به چهارشنبه سوری و عید نوروز دارد، سعی می‌کنند درون خانواده‌های خود با شور و شوق بسیار همچنان عید نوروز را با همان سنت‌های کهن ایرانی جشن بگیرند.
مخالفت‌های جمهوری اسلامی با آیین‌ها و جشن‌های ایران زمین، جشن‌های نوروزی. وحید پروستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما پیرامون مسائل روز.
من می‌خواستم یه موضوع بگم که این آقای خاتمی امام جمعه تهران وقتی که میگه جشن‌های سنتی مثل همون جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی است، من میگم بهتره که اقلا شما اون پولایی که میدوزین و میبرین و خرج تروریستا میکنین مثل خدا بیامرز شاه خرج جشنهای 2500 ساله بکنین، مثل اونا، مثل خرجای ملی، و آبروی ایران رو بخرید. شاه اگه 2500 ساله رو جشن گرفت، تمام سران دنیا رو به ایران دعوت کرد و ایران رو به عنوان یک کشور زنده و موفق معرفی کرد. شما چه کردید؟ شما که ایرانو به عنوان تروریستا به جهان معرفی کردید. خدا نگهدار تمام ایرانیا باشه.
اصل و نسب ما در خاک ایران آیین‌های باستانی زردشت است و سینه به سینه، نسل به نسل به ما به ارث رسیده و ما در عید نوروز با آن افتخار کرده و با آن میمیریم و این سنت را پاس مینهیم. درود بر ایران، درود بر تو ای هموطن.
میخواستم این سال نو رو به شما تبریک بگم به تمام عزیزانی که تو این رادیو فعالیت میکنن. البته نواقص یا ایرادهایی هم بر هر رادیو هست، ولی کار خوب شما به قدری زیاده که این نواقص یا ایرادها زیاد به چشم نمیاد. خیلی متشکرم از برنامه خوبتون و امیدوارم که سال خوب و سالهای بهتری رو در راه داشته باشین. امیدوارم که این رادیو بتونه یه روز در ایران فعالیت بکنه و از اونجا صداش به تمام دنیا برسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
سرانجام پس از ماها کشمکش درون اتحادیه اروپا، روز گذشته 28 کشور اتحادیه قراردادی با ترکیه امضا کردند که برابر آن ترکیه از خروج پناهجویان از آن کشور جلوگیری می کند و در مقابل اتحادیه اروپا راه قانونی ورود پناهجویان به کشورهای عضو اتحادیه را هموار می‌سازد. بنابراین توافق پناهجویانی که از ترکیه یا مهاجرانی که از ترکیه از فردا اول فروردین خود را به یونان برسانند به ترکیه بازگردانده می‌شوند. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
پس از ماها بحث و گفتگو میان کشورهای اتحادیه اروپا بر سر پناه دادن به پناهجویانی که به دلیل جنگ از سوریه راهی اروپا شدند، روز جمعه سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در اجلاس خود در بروکسل با نخست وزیر ترکیه قراردادی را امضا کردند. بر پایه این قرارداد ترکیه بازگشت پناهجویانی که از این کشور به یونان فرار کرده اند را قبول می کند. ترکیه قبول کرده است که پناهجویانی که به این کشور وارد می شوند را ثبت نام کند و آن پناهجویانی که از نظر اتحادیه اروپا و ترکیه مستحق دریافت پناهندگی نیستند را به کشورهایشان بازگرداند. بهبود شرایط زیست پناهجویان در ترکیه نیز از دیگر وظایفی است که به عهده ترکیه گذاشته شده است. هزینه لازم برای بهبود شرایط زیست را اتحادیه اروپا تأمین می کند. اتحادیه اروپا قبول کرده است حدود 3 میلیارد یورو برای این منظور در اختیار ترکیه گذارد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در این اجلاس از جمله گفت:
و ما برای مبارزه با قاچاق انسان و برای ترغیب مهاجرت قانونی به اصل تعادل دست پیدا کردیم که معنی آن این است که ترکیه همه پناهندگانی که غیر قانونی به جزیره اژه رفتند را میپذیرد و در مقابل اتحادیه اروپا همان تعداد از پناهندگانی که در ترکیه هستند را میپذیرد.
دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا هم روز جمعه گفت که انجام تعهدات طرفین گام به گام خواهد بود.
سرانجام و در مدت زمان پیشبینی شده به این توافق رسیدیم که همه پناهجویانی که به طور غیرقانونی از ترکیه به یونان رفتند از روز یک شنبه به ترکیه بازگردانده می شوند. اجرای این توافق گام به گام و بر اساس اصل موسوم به یک گام در برابر یک گام دیگر انجام می گیرد.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم درباره توافق انجام شده گفت باید استاندارد قوانین بین المللی در امور پناهندگان بازتاب خود را در قوانین ترکیه پیدا کند.
برای تحقق تسهیل اخذ ویزا برای شهروندان ترکیه که این کشور خواهان آن است، ترکیه باید مقدمات حقوقی اجرای قوانین بین المللی در مورد حمایت از پناهندگان را فراهم کند و این بخشی از نقشه راه ویزاست، به گونه ای که برداشتن اجبار ویزا برای شهروندان ترک به طور خودکار همزمان می شود با قبول استانداردهای حقوقی بین الملل در رابطه با پناهجویی و تغییر قوانین ترکیه بر مبنای این استانداردها.
در مقابل اتحادیه اروپا خود را موظف می کند که در برابر هر پناهجویی که ترکیه قبول می کند به یک پناهجوی سوری ویزای ورود به اتحادیه اروپا را صادر کند تا از راه قانونی و امن وارد کشور عضو اتحادیه اروپا شود. 28 کشور عضو اتحادیه اروپا قبول کردند که در مرحله کنونی 72,000 پناهجوی سوری را بر اساس یک سیستم تنظیمی اتحادیه اروپا بپذیرند. اینکه چرا شماری از کشورهای اتحادیه اروپا که تاکنون شدیداً مخالف پذیرش پناهندگان بودند اکنون قبول کردند بر پایه تقسیم بندی های انجام شده در اتحادیه پناهجو قبول کنند، برمیگردد به تهدیداتی که برای قطع پرداخت یارانه به این کشورها شده است. گفته می شود در قرارداد ذکر شده است که اگر کشورهای اروپایی در این زمینه همبستگی نداشته باشند، پرداخت کنندگان یارانه به این کشورها که عمدتاً آلمان و فرانسه هستند هم دلیلی برای تعهد به همبستگی اروپایی نمی بینند. علی سعدزاده تحلیلگر در آلمان درباره اهمیت قرارداد امضا شده اتحادیه اروپا با ترکیه به رادیو فردا می گوید:
قراردادی که اتحادیه اروپا با ترکیه منعقد کرده، اولا از نظر خود اتحادیه اروپا یک موفقیتی است برای خانم مرکل، چون خانم مرکل علی‌رغم تمام فشارهایی که در اتحادیه اروپا علیه ایشون وجود داشت، از نظر داخلی روی سیاست ایشان اعمال میشد، عملا نشون داد که این اتحادیه اروپا است که بایستی برای این مسائل پناهندگان یک راه حلی پیدا بکنه. کنه و به هر حال قرارداد دیروز یک راه حلی رو، یه نقشه راهی رو نشون میده. اینکه این قرارداد تا چه حد موفقیت آمیز بوده در عمل، این رو در آینده ثابت خواهد کرد. برای ترکیه هم حاوی منافع بوده، چون اولا ترکیه مسائل داخلی و انتقاداتی که بهش وارد هست عملا تحت شعاع آمادگیش قرار گرفته برای همکاری با اروپا. ثانیا از یک نظر هم برای اروپا خیلی موفقیت آمیزه، چون به هر حال این فشار سیلگونه ی آوارگان بر کشورهای اروپایی کمتر خواهد شد و احتمالاً قاچاقچیان انسان به این سادگی نمیتونن به انسان‌ها بگن ما شما رو به اروپا میرسونیم. ولی اینکه انتقاداتی به این قرارداد وجود داره به خاطر وضع حقوق بشر در ترکیه، این درست هست. خیلی ها انتقاد میکنن، به خصوص روزنامه‌نگاران آلمانی، که شما در حقیقت به یه سوداگری انسانی اندر دادید و قبول کردید که یک کشوری مثل ترکیه، یک سیاستمدار مثل آقای اردوغان، سیاستش ادامه بده فقط به این خاطر که شما میخواد از بار این پناهندگان نجات پیدا کنید. ولی سیاستمداران اروپایی و به خصوص خانم مرکل برای این کار سیاسیشون یک توجیه دارن و توجیهشون اینه که علارغم بدی وضع حقوق بشر در ترکیه، ولی به معنای نیست که اگر پناهندهی به ترکیه برگردانده بشه حتما کار اون پناهنده به زندان میانجام.
امضای این قرارداد نقطه پایان موقت سیاست‌های آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان است که با سیاست خود در برابر پناهجویان در ماه‌های گذشته هم در اتحادیه اروپا و هم در خود آلمان مورد انتقاد قرار گرفته است.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد. ساعت 19:30 ایران. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می‌شنوید. فهرست بازیکنان تیم ملی برای دو بازی پیش رو در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی اعلام شده. همزمان ناکامی کشتیگیران برای گرفتن سهمیه المپیک ادامه یافته است. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
در رقابت‌های کشتی گزینشی المپیک 2016 ریو که در قزاقستان در جریان است، امروز در آخرین روز سال 94 بشیر باباجانزاده، فرنگیکار سنگین وزن ایران، در اولین پیکار به حریفی از میزبان باخت و از کسب سهمیه المپیک باز ماند. روز گذشته هم حمید سوریان، ملی پوش صاحب نام دسته 59 کیلوگرم تیم کشتی فرنگی ایران، مقابل حریفی از ژاپن مغلوب شد و نتوانست برای ایران سهمیه المپیک بگیرد. طبق اعلام اتحادیه جهانی کشتی، فقط فینالیست های اوزان مختلف جواز و حضور در المپیک 2016 را به دست می آورند. این رقابت ها فردا یک شنبه در اولین روز سال 95 پیگیری می شود و امید نوروزی در وزن 66 کیلوگرم کشتی فرنگی و کمیل قاسمی در 125 کیلوگرم کشتی آزاد برای کسب سهمیه المپیک با حریفان سرشاخ می شود. کشتیگیران ناکام در رقابت های گزینشی قزاقستان در اردیبهشت ماه سال آینده در دو میدان مغولستان و ترکیه همچنان شانس کسب سهمیه دارند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران دیشب اسامی 24 بازیکن را برای برگزاری دو مسابقه با تیم‌های هند و عمان در چارچوب انتخابی جام جهانی در آسیا اعلام کرد. از 24 بازیکن انتخابی کیروش، 13 نفر در لیگ برتر داخل ایران توپ می‌زنند و 11 نفر دیگر از لژیونرهای شاغل در خارج از کشورند. تیم ملی فوتبال ایران در ادامه رقابت‌های مقدماتی انتخابی جام جهانی در آسیا طی روزهای 5 و 10 فروردین در ورزشگاه آزادی تهران به ترتیب از هند و عمان پذیرایی می‌کند. تیم ملی ایران در حال حاضر با 14 امتیاز از 6 مسابقه در صدر گروه 4 انتخابی جام جهانی در آسیا قرار دارد و شانس اول صعود به مرحله بعدی است. و کارگران ورزشگاه نقش جهان اصفهان به دلیل عدم پرداخت حق و حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زدند. سایت تاپناک که این خبر را منتشر کرده نوشته در آستانه آغاز سال نو و در شب عید تمامی کارکنان ورزشگاه نقش جهان برای رسیدن به مطالبات خود دست از کار کشیدند و تهدید کردند که قصد دارند سازه‌های تعبیه شده در ورزشگاه را باز کرده و تخریب کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
12:26:30 داریم تا سال نوی خورشیدی و نوروز که در 4 گوشه جهان ایرانیان به پیشوازش می روند. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می شنوید. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد. گفتمان این هفته میزگرد رادیو فردا
به کاربرد واژه نژاد در شاهنامه فردوسی می‌پردازد.
دیدگاه‌ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
مسئول قوم‌گرایی‌های امروز ایرانیان خودشانند یا شاهنامه؟ تاریخ‌نگاری پسپسکی یا با دید امروز به داوری دیروز نشستن یا به قول غربی‌ها آناکرونیسم چیست؟ پادزهر تاریخ‌نگاری ناهمزمان کدام است؟ با چه روشی می‌توان شاعران قدیمی یا متون ادبی تاریخی را به گونه‌ای متوازن و منصفانه فهمید و نقد کرد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش‌ها از میهمانان این برنامه و برنامه آینده دیدگاه‌ها. جلال خالقی مطلق، استاد ارشد زبان و ادبیات فارسی در بخش مطالعات ایرانی دانشگاه هامبورگ، مصحح شاهنامه و گردآورنده آنچه اهل فن نسخه برتر و منزه شاهنامه نامیدند. احمد صدری، مترجم شاهنامه مصور اخیر به زبان انگلیسی و جامعه شناس در شیکاگو، و خداداد رضاخانی، مورخ دوران باستان با تمرکز روی ساسانیان در برلن. آقای جلال خالقی مطلق، شما بیش از 50 ساله که بر روی شاهنامه تحقیق کردید. حاصل این تحقیق نسخه ای از شاهنامه است که ایران شناسان اون رو منزه ترین نسخه شاهنامه می دونن. هرچند یک بار در ایران و در میان ایرانیان بحثی در می گیره. در یک سو عده‌ای با دست گذاشتن روی ابیاتی از شاهنامه فردوسی رو در مقام یک میهن پرست ضد اجنبی و حتی برتری طلب ستایش می کنن و جمعی دیگر به همین دلایل شاهنامه و فردوسی رو نکوهش می کنن. بسیاری هم فردوسی رو نه میهن پرست که میهن دوستی توصیف می کنن که در شاهنامه به همه اقوام ایرانی به طور یکسان علاقه نشان داده. نظر شما در این باره و دلایلتون؟
ما برای اینکه بتونیم به این جور بحث ها یک سر و صورتی بدیم، باید بعضی فرضیات رو رعایت بکنیم، بعضی مفروضات رو رعایت بکنیم. اول اینکه ما هنگام بررسی تاریخ گذشته و متون کهن باید دچار نازمانی، یعنی اون چیزی که غربی ها بهش آناکرونیست میگن، نشویم. این آناکرونیسم باعث میشه که ما مسائلی رو که امروزی است ببریم به آثار گذشته. البته مواردی از تاریخ گذشته هست که میشه با معیارهای امروزی بررسی کرد، ولی برخی اندیشه ها هست که باید در همون چارچوب زمان بررسی بشوند. از این رو درست نیست که ما همیشه گذشتگان و حالا فردوسی یا هر کسی دیگه بیاریم امروز در پشت میز محاکمه. به خصوص این موضوع رو تاکید میکنم که ما امروز در یک جهانی به سر میبریم که مجهز به سلاحهای قوی تر از هر زمانی برای اشاعه نژادپرستی و تعصب بسیار وحشیانه تر، خونریزتر و ویرانگرانه تر عمل میکنه تا زمانهای قدیم. این یه مسئله است. مسئله دیگر اینه که ما دولت ساسانی رو که بخش بزرگی از شاهنامه انعکاس تاریخ و فرهنگ ساسانیه، ما باید دولت ساسانی رو اول خوب بشناسیم و وضعیت همسایگانش رو بشناسیم. دولت ساسانی در کنار دولت بیزانس یکی از دو قدرت بزرگ جهان آن روز بوده، همچنان که پیش از اونم دولت اشکانی و دولت روم دو قدرت بزرگ جهان آن روز بودن و پیش از آنها هخامنشی ها تنها قدرت جهانی آن روز بودن و پیش از هخامنشی ها باز مادها وارد شده بودن و داشتن به یک قدرت جهانی آن روز تبدیل می شدن. این ساسانیان به یک همچین گذشته ای تکه دارن و با یک همچین فرهنگ و تاریخ و قدرتی برپا هستند. از طرف دیگه همسایه های دولت ساسانی یعنی اعراب و ترکان از سطح قبیله‌ای و فرهنگ قبیله‌ای بیرون نیومده بودند و اونها قاعدتا دست نشانده دولت ساسانی بودند و از این رو دولت ساسانی اونها رو بندگان خطاب میکرد، یعنی دست نشاندگان خود، در حالی که یک همچین اصطلاحی رو درباره بیزانس به کار نمیبرد، بلکه دولت بیزانس رو همشأن خودش میدونست. حالا بخش بزرگی از شاهنامه این دولت و این قدرت ساسانی رو منعکس میکنه، مضاف بر این که در این زمان اون دولت‌های کوچک قبیله‌ای که دست نشانده ساسانیان بودند در زمان فردوسی امروز بر کشور او چیره شدند، مسلط شدند، بنابراین در واقع تجاوز کردند به کشور ایران، کشور ایران رو به به چنگ آوردن. وظیفه یک شاعر ملی در برابر اونها اعتراض، در برابر اونها تکیه به گذشته است. اگر غیر از این بود که ما فردوسی رو شاعر ملی دیگه نمیگفتیم. در هیچ جای جهان نیست به یک شاعری که این صفات نداشته باشه شاعر ملی نمیگن. بحث‌های در مورد نجات پرستی فردوسی، عرب ستیزی، ترک ستیزی، اینا بحث‌های امروزیه. اینا برخواسته از عقاید امروز مردم ماست، به خصوص نه همه مردم ما، بلکه گروهی که اینا خودشون بیشتر نجات پرستن از اون چیزی که گذشتگان بودن. دوست ندارن که یک کشوری به نام ایران با مرزهایی که داره متحد باقی بمونه. از این رو به نمادهای ملی، به سمبل‌های ملی این کشور حمله میکنن و مهمترین سمبول های ملی این کشور فردوسی و شاهنامه و زبان فارسی است.
بسیار خوب آقای جلال خالقی مطلق، حالا به باقی سوال ها میپردازیم، متمرکز بمونیم روی خود شاهنامه و فردوسی. من از آقای صدری بپرسم که آقای صدری، واژه نجات در شاهنامه به چه معنا به کار رفته و درک فارسی زبانان دوران میانه و کهن از این واژه و واژه های مشابه چه بوده؟ آیا معادل همین واژه ریس بوده که به زبان انگلیسی به کار برده میشه، یا متمایز کردن مردمان گوناگون بر اساس ویژگی های مثل رنگ پوست، سیاه، سفید، زرد، گندمگون، جنس و شکل مو، صاف، مجعد، حالت و رنگ چشم، بادومی، آبی، قهوه‌ای و کلن ویژگی های تنانه و فیزیکی یا نه؟
به هیچ وجه این گونه نیست که فرمودید. نژاد به اون صورتی که در شاهنامه به کار میره به همراه گوهر، پره و خرد، نیاز نوچهار مختصه یک شاه خوب و در واقع به مفهوم بسیطر یک انسان خوب هستند. و اینجا نژاد در واقع به مفهوم اون چیزیست که در انگلیسی بهش میگن پدیگری، یعنی پدران شما کی بودن، از کجا اومدید، بیشتر یه خصوصیت فردیه. و اون چیزی که ما به عنوان نژاد در تئوری‌های قرن 19 و 20 اروپایی سراغ داریم و ساختارهای جدیده، و البته متاسفانه با اینکه میگم متاسفانه یک ارزش گذاری است که من با دقت کامل انجام میدم برای اینکه اثر خوبی در فهم ما از فرهنگ خودمون نداشته، متاسفانه این قرائت و خوانش ما رو از فردوسی هم تحت تاثیر قرار داده و اون مفهوم نژادیه که ما میفهمیم از کلمه به هیچ وجه مراد فردوسی نبوده. فردوسی یک ناسیونالیست به مفهوم کنونی که ما سراغ داریم نبوده. شاهنامه یک کتابی نیستش که در اون مدح شاهان ایران و پهلوانان ایران و قدح و بدگویی از دیگران باشه، و اگر این گونه بود اصلا شاهنامه این عظمت رو پیدا نمی‌کرد. ما در شاهنامه شاهان بسیار خوب ایرانی، پهلوانان بسیار ستوده ایرانی داریم، ولی پهلوانان و شاهانی هم داریم که صفات نکوهدیهی دارن. جمشید و کیکاووس و نوذر شاهان ایران هستند، ولی دوچار غرور و آز و خودکامگی میشن و فره خودشون رو از دست میدن، یا فرهشون اونقدر کم میشه که مقام خودشون رو در عمل از دست میدن. ما یک پهلوانی داریم به نام توس که این در شاهنامه هم فردوسی هم سایر پهلوانان و هم حتی شاه ایران از اینها بدگویی میکنن. و از اون سو ما در طرف کیوان یک شخصیت بسیار برجسته مانند پیدان بیسر رو داریم که وقتی که در جنگ کشته میشه اون پهلوان ایرانی که او رو از میان میبره بر او گریه میکنه و شاه ایران میرسه در صحنه و بر او مرثیه میخونه. یک شخصیت بسیار برجسته ای که حتی در شاهنامه ما میبینیم یک جایی فردوسی مناجات این رو با خدا نقل میکنه، یعنی اینکه قطعا نیات واقعی این فرد اینجا داره بیان میشه و نیات این صلح دوستیه. متأ در شرایط بدی قرار گرفته، باید شاه خودش باید افراسیاب رو حمایت بکنه، نمیخواد بیاد به طرف ایران که این کار رو خیانت میدونه، این کار رو کار درستی نمیدونه. یک شخصیت تراژیک و در این حال قابل احترام هست. این هستش که این تصوراتی که از شاهنامه در اذهان ما وجود داره، این تصوراتی است که تحت تأثیر اون تئوری‌های غربی است، چه له چه علیه. یه عده به این عنوان فردوسی رو به این عنوان دروغ و اشتباه فردوسی رو مدح میکنن، یه عده دیگه هم افتادن به تقبیه او. در واقع ما اگر شاهنامه رو بخونیم و الان به لطف شاهنامه‌ای که جناب خالقی مطلق تصحیح کردن و ما همه مدیون ایشون هستیم، واقعا می‌بینیم که بسیاری از این ابیات که نقل میشه ابیاتی است که یا اصلا در شاهنامه نیست یا اینکه ابیاتی است که الحاقیه. اینها رو که در افواه هست ما باید کم کم تصحیح بکنیم و خوشبختانه با این شاهنامه جدیدی که ما در دست داریم ابزار تصحیح این تصورات غلط در دسترس ما هست.
بسیار خوب آقای سردی، حالا از آقای جلال خالقی مطلق تو نوبت بعدی خواهش میکنم که چند تا از این ابیات الحاقی رو به ما نشون بدن و یه سوالی هم دارم ازشون در این مورد، ولی الان از آقای رضاخانی میخوام سوالی بکنم. آقای رضاخانی، آقای خالقی مطلق گفتن که ما نباید دچار نازمانی بشیم، نوع درست خوانش متون ادبی تاریخی خود متون تاریخی نیست از نظر ایشون و بسیاری از پژوهشگران تاریخ و علوم اجتماعی و انسانی. حالا به نظر شما پیش زمینه و زمینه تاریخی سرودن شاهنامه چیه که گاهی به برداشت‌های گوناگون ازش منجر میشه؟
البته 100% خیلی متشکر از پیش آوردن این مطلب آنکرونیست یا نازمانی که دقیقا همینجوری که ایشون فرمودن 100% بنده هم موافق هستم، ولی فکر میکنم یه مقدار میشه همین قضایای سرودن شاهنامه و نقش شاهنامه به عنوان متن ملی یا متنی که داره سعی میکنه یک جورایی از یک ملیت دفاع کنه رو توی زمینه زمان سنجید و به نظر من بعد نیست که شاهنامه رو در بستر زمانی خودش بهش نگاه کنیم و اینکه در واقع یه متنیه که یک شاعری اونجوری که امروز میگن کامیشن میشه که یه متنی رو به شعر در بیاره،
یعنی سفارش متن... مقصودشون اینه که سفارش میگیره
و دقیقاً اینکه این متن یه جورایی آماده داره بهش تحویل میشه، همونجوری که در مقدمه شاهنامه ابو منصوری و در حتی ابیات خود فردوسی هم هست که این متن رو کس دیگه‌ای پهلوان عبدالرزاق جمع کرده و تحویل داده و این متنی که حالا حتی اینکه خود متن منصور رو در دست نداریم ولی این متن قبل از فردوسی وجود داره. و من چیزی که همیشه برام جالب بوده نگاه کردم به اینکه خود پهلوان عبدالرزاق کیه، بستر زمانی و سیاسی و اجتماعی کسانی که دارن اینجا جمع میکنن چیه، و خب این 100% چیزی که باید توجه کنیم که اواخر دوره طلایی شاهنشاهی یا پادشاهی سامانیانه در آسیای مرکزی در منطقه ماوراء النهر خراسان که در دوره‌ای که به دلایل سیاسی زبان فارسی تبدیل شده، واقعا موقعیت خودش رو به عنوان زبان دوم اسلام به دست آورده، زبانی که در منطقه خراسان آسیای میانه زبان محلی نبوده، در عرض 150-200 سال گذشته زبانی بوده که از طریق مسلمان‌ها به منطقه آسیای میانه رفته، در اونجا جای زبان‌های محلی مثل زبان بخاری، زبان سغدی، زبان بلخی رو گرفته و حالا زبونی شده که در واقع نشون دهنده یک طبقه خاصه، طبقه‌ای که مسلمانند، از جز اشراف و بزرگان و قدرتمندان منطقه محسوب میشن و جدیداً از طرف پادشاهی سامانی به عنوان زبان درباری اونا در نظر گرفته شده. من به نظرم میاد که شاهنامه رو ما باید در این بستر ببینیم و در اینکه در واقع نشون دهنده ملیت یا یک کار ملی به مفهوم مدرن نیست، همونجوری که دکتر خالقی فرمودن این نشون دهنده چیزیه که سامانی ها میخوان از خودشون به عنوان وامداران یا جایگزینان سلسله ساسانی نشون بدن. سامانی ها خیلی جالبی خودشون به بهرام چوبینه میچسبونن از نظر دوقل مرد و شجری خانوادگیشون، یعنی این یه چیزیه که داره سعی میکنه این زبانی که الان توی این دربار در دوران طلاییش به سر میبره، شاعران بزرگ دیگه‌ای قبلش اومدن و این زبان اصلا در حال از بین رفتن نیست، برعکس تصوری که اکثرا هستش که فردوسی از طریق سرودن شاهنامه زبان فارسی رو حفظ کرده، اتفاقا نشون دهنده یا مرحله بلوغ زبان فارسی به عنوان قدرت زبان فارسی به عنوان زبان سیاسی دربار سامانی و یه مقداری نشون دهنده دید تاریخی یا عمق تاریخی که سامانی ها دارن. و فردوسی به عنوان شاعر، حالا کار شاعرانش که من تخصص یا صلاحیتش ندارم که در مورد جنبه شعری قضیه نظر بدم، ولی در مورد محتویات شاهنامه و زبانی که داره استفاده میکنه بیشتر نشون دهنده دوره قدرته، بیشتر داره چیزی رو داره نشون میده که این پادشاهی سامانی الان پایه‌گذاری شده، الان برای خودش هویت مستقلی داره و این هویت داره از طریق این زبان و از طریق این کتاب به خصوص که نشون میده ارتباط سامانی ها یا هر کس دیگه رو که داره این جمع‌آوری میکنه به اون سلسله. درچه من یه مقداری شاید تنها حرفی که دارم اینه که ما یه مقدار در استفاده از کلمه ملی یا حماسه ملی اینجا باید دقیق‌تر و یه مقدار با توجه به فرقش با مفهوم ملی و معنی مدرن استفاده کنیم.
ممنون آقای رضاخانی. آقای خالقی مطلق، اول نظرتون رو بپرسم درباره اون چه آقای رضاخانی گفتن، اینکه شاهنامه لزوما حماسه ملی نیست و اینکه هدف فردوسی هم شاید از سرودن شاهنامه این نبوده که کار ملی انجام بده، یعنی یه مقدار فرق داره با اون صحبت که خودش میکنه که عجم زنده کردم بدین پارسی، به این معنی که اون زمان عجم های فارسی زبان کسانی که در سراسر اون منطقه بودن و با این زبان گویش میکردن تضعیف شده بودن و حالا از این طریق از نظر خودش احیا میشن. نظرتون درباره این گفته های آقای رضاخانی چیه؟
اجازه بدید من یک نکته ای رو در مورد نژاد که آقای صدری گفتن اینجا اضافه کنم.
بفرمایید.
اون اینی که ببینید ما وقتی که صحبت از این میکنیم که فردوسی ایران دوست بوده و کشورش رو دوست داشته و تاریخ و فرهنگش رو دوست داشته و این به ما ایراد میگیرن که این افکار غربی است که وارد ایران شده و نمیشه به دوران گذشته انتقالش داد. یعنی در واقع همون ایرادی رو میگیرن که من خودم آناکرونیسم گفتم. توجه میکنی و آقای رضاخانی هم همین عقیده رو دارن و اشاره کردن، منتها من در اینجا با ایشون هم عقیده نیستم، بعداً عرض خواهم کرد. در هر حال اینو به ما ایراد میگیرن که وقتی ما از میهندوستی فردوسی صحبت میکنیم، در حالی که ما وقتی این صحبت رو میکنیم از شاهنامه ده ها مثال میاریم و بعضی ها حتی معتقدن از خود فرنگی ها که شاهنامه اصلا از اول تا آخر میهندوستی ایرانیست، غیر از این چی نیست. حالا ولی مثال های کاملا واضح ایران دوستی شاهنامه، ایران نه سامانیان، ایران و نه ساسانیان، ایران فقط ایران، در شاهنامه ده ها مورده که میشه به طور مستند نشان داد. به ما ایراد میگیرن که این عقیده امروزی است که از غرب به ما اومده، ولی خود اینها در مورد نژاد، فردوسی رو نژاد پرست به معنی امروزی نژاد پرستی در غرب قلم دادش میکنن. ببینید یعنی در واقع یعنی همیشه میخوان یه جوری از فردوسی، البته نظرم جناب آقای رضاخانی نیست، یه وقت سوء تفاهم نشه، کسانی که بیرون از بحث ما در روزنامه ها و مجلات بحث میکنن از یک بینش سیاسی امروز خارج میشن برای سرکوب کردن ملیت ایرانی، تاریخ ایرانی و سمبول های آن مثل فردوسی و زبان فردوسی. اینو خواستم در اینجا باز دو مرتبه تاکید کرده باشم. از این جهت از نظر من این گونه بحث ها رو نباید جدی گرفت، چون با بینش سیاسی امروزین ارتباط داره. و اما راجع به مطلبی که آقای رضاخانی فرمودن، اولا فردوسی شاهنامه رو سفارش نگرفته به هیچ وجه، بلکه انتخاب کرد. یعنی خودش متنی رو که ابو منصوری، توجه کنید به نام شاهنامه ابو منصوری هست و ابو منصور عبدالرزاق سفارش اون رو داده بود، خودش این متن رو انتخاب کرده برای سرودن و ما در شاهنامه هیچ جایی نداریم که فردوسی گفته باشه این متن رو به او تکلیف کردن. منتها در اون زمان شاعران، هر شاعری اثری رو به نام یه پادشاهی میکرد، نیاز به کمک مالی داشت و این بود که فردوسی هم از کسی به نام منصور که پسر ابو منصور عبدالرزاق باشه و کشته شده بوده متن میکنه که او پشتیبان او بود و نه اینکه او شاهنامه رو به او سفارش داده بود. هیچ کسی شاهنامه رو به فردوسی سفارش نداده بود. منتها حماسه های ملی اصیل بر اساس متونن و نه بر اساس گفتارهای شفاهی، و گفتارهای شفاهی که اونها هم اصلی نداشته باشن. این یک تعریفی است که ما از حماسه ملی داریم و همه غربی ها کردن که شاهنامه یک حماسه ملی است و این غیر از این هم نیست. این عنوان رو نمیشه از شاهنامه گرفت، با هیچ تعریفی نمیشه از شاهنامه گرفت. شاهنامه یک حماسه ملی است و در اون از یک ایرانی که دیگر در اون زمان فردوسی وجود نداشته، یعنی ایران پیش از اسلام، با حسرت یاد میشه، به یاد ملیتی که دیگر در اون زمان در دست نبوده و از همدیگه پاشیده شده بوده و این ملیت رو فردوسی یاد میکنه ازش. البته زبان فارسی رو فردوسی زنده به این معنی نکرده، بلکه پیش از اون نیز کسانی دیگری در باره زبان فارسی کوشش هایی کردن، از یعقوب لیث صفار شروع میشه تا به زمان فردوسی میرسه. ولی فردوسی در پابرجا ساختن زبان فارسی نقش مهمی داره. اینو خواستم
ممنون آقای جلال خالقی مطلق. اجازه بدین من واکنش آقای رضاخانی و آقای صدری رو بعد از ایشونم بگیرم که اینو بذاریم برای یه قسمت اول بحث. بعد
بله.
آقای رضاخانی، واکنش شما به ایرادی که آقای جلالی مطلق گرفتن لطفاً.
همونجور که عرض کردم، بنده خودم رو کسی نمیدونم که صلاحیت داشته باشم راجع به متن فعلی شاهنامه به اندازه که دکتر خالقی میتونن نظر بدن. بلنچه در مورد ارتباطی که ایشون در متن ملی گرایی میبینند بنده صحبتی ندارم، ولی هنوز هم فکر میکنم که ما باید فردوسی رو 100% کسی که حالا به گفته خودش 30 سال هر چقدر سالهایی رو به سرودن یک کتابی مثل شاهنامه میگذرونه، 100% یک مقداری از خودش هم این علاقه رو داره. منظورم از سفارش گرفتن این نیستش که هیچ علاقه شخصی وجود نداره، ولی نمیشه در نظر نگرفت که این متن رو یک نفری، پهلوان ابو منصور عبدالرزاق، قبل از اینکه شاهنامه رو فردوسی بنویسه، به قول خودش بزرگان و موبدان و دستوران رو جمع کرده، این متن که به صورت‌های مختلف نوشتاری و شفاهی وجود داشته رو تهیه کرده و بعد این متن در اختیار فردوسی قرار گرفته. این چیزی که ما باید در نظر داشته باشیم. این یه دلیلی داره. عبدالرزاق ادیب نیست، یک آدمی که حاکم محلی منطقه توسه و یکی از حاکمان سامانیانه، یه دلیلی داره که داره این کار رو میکنه غیر از فقط علاقش به ادب. وقتی همچین متنی داره تهیه میشه، این متن یه دونه بستر زمانی سیاسی و اجتماعی و من حتی بحث میکنم که اقتصادی داره، یه ربطی هم به دعواهای حتی اقتصادی منطقه آسیای بیانه در اون زمان داره و من اینو بی ارتباط به این نمیدونم که مثلا کسانی مثل سامانی ها حدود چندین دهه قبل از این موضوع به طور کاملا اتفاقی برداشتن زبان دربارشون رو فارسی کردن و خودشون رو به این دلیل جدا میدونن یا میخوان که جدا باشند از قدرت بزرگتری که در بغداد قرار داره. میتونیم بحث کنیم و خیلی از این بحث گسترده‌تر باید باشه که چقدر مفهوم ملیت و کشوردوستی در اون موقع همون دقیقاً آنکرونیزمیه که دکتر خالقی ازش انتقاد کردن. آیا ما واقعا مفهوم ملیت داریم و آیا چقدر این مفهوم ملیت از اواخر دوره ساسانی به دوره فردوسی اینجوری که ایشون گفتن اصلا پاشیده؟ من راستش قبول ندارم این اصلا پاشیدگی رو و چیزی هم که جدیداً نوشتم که نمیدونم شاید شما دیده باشید یا نه، دقیقاً بحثم همینه که این روایت فروپاشیدن ایران ساسانی به اون مفهوم رو من راستش باش مخالفم، ولی فکر می‌کنم اون به خیلی برنامه‌های دیگه احتیاج داره.
بسیار خب، آقای صدری شما نظری در مورد این بحث که الان آقای رضاخانی و آقای خالقی مطلق دارن و همون نکته که در مورد صحبت‌های خودتون گفتن ایشون؟
من تصورم این هستش که حرفی که آقای رضاخانی فرمودن تا یه حدی درسته، یعنی این که در این شکی نیست که عبدالرزاق عبدالمنصور عبدالرزاق این فردی بوده که میخواسته با جمع‌آوری این خدای نامک‌ها هم یک کار ماندنی از خودش به جا بگذاره و البته به عنوان یک فردی که در سیاست اون روز بوده، یک فرمانروای منطقه‌ای بوده، قطعا می‌خواسته از این برداشت شخصی هم بکنه، استفاده شخصی هم بکنه. خودش رو صحبت نژاد کردیم، برای خیلی از اینا برای خودشون نژاد سازی می‌کردن، شجرنامه درست کرده بودن، خودشون رو به ایرانیان باستان رحمی بردن از طریق این شجرنامه‌هایی که درست کرده بودن. مشخص هم از یک جایی هستش در اون اواخر شاهنامه از زبان رستم فرخزاد میگه 400 سال از این زمان خواهد گذشت و همه چی عوض خواهد شد و تو کوتازی به هم خواهند پیوست و این ایران از بین خواهد رفت و سخنها به کردار بازی بود و از این حرفا، که خب مشخصه که این احتمالاً نفوذی است که خود ابو منصور در این قضیه داشته و خودش رو داره میگه، نه اینکه رستم فرخزاد پیش بینی بکنه 400 سال بعد از این در زمان ابو منصور این اتفاق خواهد افتاد. خب به نظر من این معقولی که بگیم این حدیث که او داره، ولی در نهایت من موافقم با فرمایش آقای خالقی مطلق که در واقع این حماسه ایران هست، هرچند استفاده و سوء استفاده سیاسی در زمان سامانی تا زمان کنون هر سلسله‌ای که اومده، هر کسی که اومده به قول آقای رضاخانی کمیشن کرده، شاهنامه‌ای رو پولش رو درست کردن، نوشتن و نقاشی کردن و اینها، قطعاً یک نیت سیاسی هم در پشت این بوده. ولی در اینکه شاهنامه در برای اون استفاده‌ها و سوء استفاده‌ها یک واقعیت حماسی برای مردم ایران داره، همونطور که ایلیاد و اودیسه حماسه مردم یونان هست، این هم جنبه حماسی این کتاب برای ما محفوظ هست و اون استفاده‌ها و سوء استفاده‌های سیاسی نباید این جنبه حماسی رو برای ما بپوشانه.
ببینید اجازه هست یک اشاره کوتاهی من به موضوع عبدالرزاق بکنم، چون این بی‌ربط نیست. ببینید درسته ابو منصور عبدالرزاق برای تهیه اون شاهنامه ابو منصوری به نصر یک برنامه سیاسی داره، هدف سیاسی داره. البته ما در اینجا هم به طور حتم نمیتونیم بگیم که او هدف ملی نداشته اینو، ولی نمیتونیم ثابت بکنیم. اون چیزی که میتونیم ثابت بکنیم و به یقین بیشتر نزدیکه اینه که اون یک برنامه سیاسی داشته، ولی فردوسی برنامه سیاسی نداشته به هیچ وجه و شاهنامه هم به او سفارش کسی نداده بوده، بلکه او برنامه خیلی محتاطانه عرض میکنم ادبی ملی داشته، ادبی ملی یعنی هم میخواسته یک اثر ادبی از خودش به یادگار بگذاره و هم میخواسته به نظر خودش افتخارات تاریخ و فرهنگ گذشته کشورشو در زمانی که کشورش بعد از تسلط اعراب به تسلط ترکان افتاده اینو به نظم بکشه و به نظم کشیده و این میشه هدف ملی فردوسی و اینو به هیچ وجه نمیشه انکار کرد، به ویژه از این جهت که در شاهنامه فراوان این افکار ایران دوستی شاهنامه اومده. در اون زمانی که فردوسی زندگی میکرد ایران به معنی ساسانیان وجود نداشت، فقط فردوسی سامانیان رو میشناخت، حکومت خراسان رو میشناخت، ولی در شاهنامه بیش از 1000 بار ایران صحبتش میشه. درسته که این منابع عهد ساسانیه، ولی فردوسی اونها رو اگر قبول نداشت، اگر اعتقاد نداشت، نمیتونست به سرایت و اونو با تمام احساسات ملی سروده. وقتی که میگوید دریغ است ایران که ویران شود کلام پلنگان و شیران شود. شما به زبان فارسی و به هر زبان دنیا که اینو ترجمهش کنید اثر ملی خودشو میده و سخن شاعر احساسات شاعر رو نشون میده. اون جایی که بهرام چوبین در ترکستان در دم مرگ به خواهرش سفارش میکنه که وقتی من مردم مرا دخمه در خاک ایران کنید. شما نمیتونید این احساسات رو از این ابیات بگیرید. اگر بگیرید، اگر منکر بشید یا نخوندید یا در تحت تأثیر افکار امروزی واقع شدید. بنابراین شاهنامه یک اثر ملی است و این موضوع ملی دوستی، این ایران دوستی فردوسی رو به هیچ وجه نمیشه از شاهنامه گرفت و هر چه در این زمینه گفته بشه یا از سوء نیت یا از عدم مطالعه دقیق در شاهنامه است.
بحث درباره شاهنامه فردوسی را در هفته آینده با سه میهمان کارشناس برنامه پی میگیریم. با سپاس از آقای جلال خالقی مطلق، آقای احمد صدری و آقای خداداد رضاخانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف و الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی‌زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شهیندخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.